بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما دار برای عناصر دولت از شد که برای دولت حضرت دولت به معنای عام و به معنای خاص مطلق تشکیلات حکومتی در اصطلاح علوم سیاسی دولت ما میده میشود نه به عنوان فرم مدیریت. گفتیم که بحثر اون چه که سنده رو که از اندیشمندان علوم سیاسی هست و مطالبش به عنوان یک سلسله مطالب اصل در قاعده در علوم سیاسی شناخته شده است، برای دولت چهار عنصر قائل است. عنصر اول حاکمیت، عنصر دوم قدرت، عنصر سوم قلمرو، عنصر چهارم جامعه. ما درباره قدرت بحث کردیم از دیدگاه اسلام، آیات شریفی که در اونجا قدرت رو مورد لزوم و ضرورت برای حکومت میداند و کاربرد قدرت رو در حکومت مشخص میکند. این آیات در طی دو سه جلسه بحث شد. ما بحث امروزمون درباره عنصر سوم قلمرو است. طبیعی است که یک تشکیلات حکومتی و یک دولت بایستی در یک نقطه استقرار داشته باشد. اگر در جای استقرار نداشت، این به عنوان یک تشکیلات حکومتی شناخته نمی شود. یه وقت هست که ما یه فرماندهی داریم که در اون فرماندهی استقرار لازم نیست. یه گروهی اینها تحت فرماندهی و رهبری یک رهبر، یک فرمانده، یک مدیر یه هدفی رو تعقیب میکنن، حرکتی دارن، شورشی دارن، قیامی دارن. خب این استقرار نمیخواد. من در یک نقطه استقرار داشته باشم، ممکنه این جریان داشته باشه در تمام کره زمین و هیچ کجا هم مستقر نباشن، جای معینی نداشته باشن. مثل بسیاری از گروه های چریکی، پارتیزانی که اینها بر مبنای پیگیری از یک هدف خاص ممکنه در دنیا وجود داشته باشند، در اطراف دنیا هم اینها قدرت خودشون رو تثبیت کنند و با تکیه بر یک اقتداری اینها جریان داشته باشند. حالا نمونه مثل جریان القاعده امروز در دنیا این وضع داره. خب این ایجاد دولت نیست و این فرماندهی و این مدیریت رو نمیشه در دولت اطلاق کرد. برای دولت استقرار لازم است. چرا؟ چون دولت رعیت و ملت میخواد، چون عنصر چهارم جامعه است و دولت وجودش فرع بر ملت، فرع بر رعیت. یک اجتماعی باید باشد که بر اون اجتماع دولت مدیریت داشته باشه و حاکمیت و سلطه داشته باشه. و هیچ جامعه هویت پیدا نمی کند مگر اینکه در یک نقطه استقرار پیدا کند. چیزی که به جامعه هویت می دهد استقرارش در یک محدوده جغرافیایی است. همونطوری که این استقرار عامل هویت بخشی بر ملت هست، این عامل هویت بخشی بر دولت هست. هویت دولت به این است که در یک نقطه، در یک قلمرو، در یک محدوده جغرافیایی استقرار داشته باشه. و اگر استقرار نداشت، اصلا دولت هویت نداره، هویت سیاسی نداره، هویت اجتماعی نداره، هویت از نظر جریان مدیریتی و سلطه و حاکمیت نخواهد داشت. پس این قلمرو برای دولت لازمه و نمیشود بدون قلمرو یک دولتی تشکیل بشود و بدون اینکه در یک محدوده خاص، نقطه خاص جغرافیایی استقرار داشته باشد، ما بر یک قدرت حاکم یا بر یک قدرت مدیر عنوان دولت رو اطلاق کنیم. خب حالا این نیاز به قلمرو و وجود قلمرو در حکومت اسلامی هم مطرح است که ما در حکومت اسلامی در فقه سیاسی اسلام از این قلمرو تعبیر داریم به دارالاسلام، یعنی اون نقطه‌ای که حاکمیت اسلامی در اون نقطه استقرار پیدا می‌کند در فقه سیاسی بهش میگن دارالاسلام، یعنی اون محدوده‌ای که اسلام حاکمیت داره. یعنی الان شما فرض کنید ما روی کره زمین 1.5 میلیارد مسلمان داریم. خب اگر ما بخوایم یه دولت اسلامی تشکیل بدیم، نمیتوانیم بگیم آقا ما 1.5 میلیارد مسلمان در تحت حاکمیت یه دولت اسلامی اینا دارن زندگی میکنن، یا یه دولت اسلامی برای مدیریت 1.5 میلیارد مسلمانی که در روی کره زمین پراکنده و بخشن، این میتواند سلطه داشته باشد، مدیریت داشته باشد، حاکمیت داشته باشد. چطور میشه جامعه مردمی که 1.5 میلیارد در نقاط مختلف، در شرایط مختلف، در موقعیت‌ها، فرهنگ‌های گوناگون همزیستی کره زمین را دارن زندگی می‌کنن، چجور امکان داره که یه مدیریت بیاد و همه اینا رو مدیریت کنه؟ چون حاکمیت تنها به معنای سلطه نیست که فقط حکمش، فرمانش قابل اجرا باشد یا از نظر قدرت و فرماندهی نفوذ داشته باشه که حکمش رو اینها اجرا کنن. این میشه حکم فردی، یه مدیریت اجتماعی نیست. مردم مسلمان خب مجبورن، یعنی اینها ملزمن بر حسب اسلام و ایمانشون که به واجبات الهی عمل کنن. در هر جای کره زمین هست این واجبات رو انجام بدن. چه نوع واجبات اینا الزام دارن به عمل کردنش؟ واجباتی که در حوزه وظایف فردی هست. البته میگه این سلسله مقررات اجتماعی در حوزه اخلاق اجتماعی، معاشرت اجتماعی هم در اون در نظر گرفته بشه. اما اینا به عنوان یک افرادی که احکام سیاسی رو بخوان در نقاط مختلف اجرا بکنن، به این عنوان نمیشه که اینها رو ملزم و موظف کرد. به خاطر لازمه حاکمیت سیاسی مدیریت ایناست به انسان‌های پراکنده در نقاط مختلف کره زمین. 1.5 میلیارد رو نمیشود اینها رو در تحت یک مدیریت سیاسی در آورد و بگیم که ما اینجا حکم سیاسی صادر کنیم و اینا اجرا کنیم. این یک کاریست که شدنی نیست. ممکن از یک سلسله الزاماتی را به خاطر موقعیت خاص مسلمان‌ها در دنیا برای افراد مسلمان یه الزاماتی رو به وجود آورد، اما این الزامات باز حوزه زندگی فردی اونها هست و حوزه تکلیف فردی اونهاست. در حوزه وظایف سیاسی اونها به عنوان یک مدیریت فراگیری که کل جامعه 1.5 میلیارد رو فراگیر باشه و شامل بشه، این نمیشه ایجاد کرد. این مدیریت باید در یک نقطه زمین استقرار پیدا کنه، ولی که در یک نقطه زمین که بخش عمده کره زمین تشکیل کنه، اما قلمروی خود مشخص باشه. نمیشود بدون قلمرو ما دولت اسلامی داشته باشیم، در حاکمیت اسلامی داشته باشیم. خب دلیل ما بر این مسئله آیات شریفه قرآن، بر این که حتما قلمرو لازم هست و تا وقتی که در یک قلمرو و در یک محدوده جغرافیایی مشخص نباشد، تشکیل دولت و حکومت اسلامی ممکن نیست. ما از جمله آیات یکی آیه 67 سوره مبارکه انفال است. در این آیه خداوند می فرماید که ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یدخن فی الارض تریدون عرض الدنیا والله یرید الاخره والله عزیز حکیم. من یه نکته ای رو در هفته گذشته تذکر دادم، بازم تذکر میدم، این تذکر لازمه. ببین عزیزان، ما در تفسیر موضوعی قرآن آیاتی رو برای هر موضوعی در نظر میگیریم، غالبا اون موضوع در آیه مشخصه و حکمی که در آیه وارد شده این حکم متعلق به موضوعی است که اون موضوع یا اون عزبت محکوم علیه در تحت یک عنوان مشخص می گنجد. این رو میگن آیات موضوعی، تفسیر آیات هم تفسیر موضوعی. در مسائل سیاسی جوری نیست. ما غاید اوقات، یعنی ما برای که آیات سیاسی قرآن رو مورد تفسیر قرار بدیم، ممکنه آیه‌ای باشد که اصلاً به اون موضوع مربوط نیست، به موضوع سیاسی مربوط نیست و ما از نکته موجود در آیه این موضوع استفاده و برداشت کنیم. این نظام موضوع سیاسی با همه موضوعات فرق میکنه. آیات سیاسی قرآن مثل آیات موضوعی بقیه موضوعات نیست که ما یه حکمی داریم، یه محکوم علیه داریم، یه محکومی داریم و بر اون از آن حضور مستدون علیه، محکوم علیه ما. این داخل در یک عنوان است و اون عنوان به عنوان یه موضوع شناخته شده. نه در سیاسی جور، در سیاسی قرآن جور نیست. در آیات سیاسی قرآن اینکار قرآن موضوع و حکم آیه در برای این مطلب دیگری است. ما نکته ای که از آیه استنباط می شود و استفاده می شود این نکته تبیین کننده یک واقعیت اندیشه سیاسی در اسلام است. این آیه هم از همون قبیل آیاته. در این آیه، آیه مربوط به جنگ بدر هست. در جنگ بدر مسلمان ها وقتی که جنگ مغلوب شد و اینا شروع کردن کفار رو سرکوب کردن، خب یه عادتی در برخوردهای قبیله‌ای و عشیره‌ای عربستان بود که بیشتر جنگ هایی که بین قبایل عرب رخ میداد، جنگ ها به منظور به دست آوردن منافع اقتصادی و مادی بود. یعنی عربا مردم بودن تو بیابون زندگی میکردن، امکانات زندگی نداشتن، ولی شرایط بسیار سختی از نظر منابع و مواد زندگی به سر میخوردن. گاهی اوقات جنگ ها و عمدتا جنگ هایی که بین عشایر و قبائل میشد، اینها عرضم به حضورتون که به خاطر این بود که از نظر مسائل اقتصادی در مضیقه قرار میگرفتن، یه مرتبه حمله میکردن به یه قبیله ای و برای که یه مقدار آذوقه، خورد و خوراک، امکانات و منافع مادی و اقتصادی خود رو تأمین کنن. مثلا مبنای جنگ در میان قبایل عرب و عشایر عرب این بود. ممکن بود که ارزم به حضورتون که در جنگ حتی به قبیله اینا بتازن و جنگ کنن که اون قبیله قومخش خودشون هستن، باشن دوستی هم دارن، ولی فشار زندگی اونا رو وادار کنه که اینها حمله کنن به یه قبیله فقط به خاطر اینکه از منافع مادی و اقتصادی جنگ استفاده کنن. چون این مسئله مبنای جنگ بود در میان عشایر عرب و لذا اینها توی هر جنگی روی اون نتیجه و درآمد پولی و اقتصادی و مادی حساب می‌کردن. لذا سعی می‌کردن جنگ ها وقتی جنگ مغلوبه می‌شد یه قلبه قبیله قدرتمندتر، زورمندتر و یه قبیله ضعیف‌تری حمله می‌کرد، اینها جنگجویان و رزمندگان سعی میکردن اسیر بگیرن، چون به خاطر اسرایی که میگرفتن بعد فدیه میگرفتن اسیر رو آزاد میکردن و یه درآمد مالی به اقتصاد. متاسفانه در جنگ بعد هم تقریبا اولین جنگ رسمی مسلمان ها بود، به خاطر همون سنتی که در میان اشاعره و قبایل عرب بود، وقتی که مسلمان ها دیدن که بر کفار مسلط شدن، کفار هم مردمان ثروتمند، افرادی که به اصطلاح شخصیت اقتصادی همه تجار مکه بودن دیگه، سرمایه‌دار بودن، دیدن خب اگر اینا را اسیر بگیرن بعد میتونن از اینها به عنوان آزادی فدیه سنگینی بگیرن. لذا وقتی که جنگ مغلوبه شد و مسلمان ها مسلط شدن بر سرکوبی کفار، اینا به جایی که کفار رو بکشن کفار رو اسیر میگرفتن و جنگ دمون شد رو دست پیامبر یه تأثیر مون. پیامبر هم میگه مسلمان آمدن و اینا اسیر گرفتن. این اسیر گرفتن به ضرر اسلام بود. مصلحت اسلام اسیر گرفتن نبود. مصلحت اسلام یه بود که اینا رو بکشن. چون می در جنگ بعد کسانی که به جنگ مسلمان آمده بودن اینا بخش عمدشون رؤسای قبائل بودن. آدم های گردن کلوب بودن. ریشه سیاسی داشتن. و اینا اگر کشته می شدن اصلا فتنه براندازی می شد. چون اگر اینها رو زنده میذاشتن اونا بر میگشتن و فتنه میگردن. ما اول بیروز انقلاب اسلامی خودمون ما این مشکل رو متاسفانه با بعضی از بزرگان داشتیم. ما آخونده که آقا این وقت آدم کش نبودیم و آدم کشم بلد نبودیم. بنده همون روز 22 بهمن بود که ما تو مثلا محل خودمون در تهران، اونجا بچه ها میرفتن تو پادگان ها و اصله میارده اینا و یه دستی را میگرفتن بعض از این افراد گاردی ها را از این میگرفتن. من یادم یک استواری بود یا یه سرگردی بود، یه سرگردی بود، این رو بچه های مسئله ما اسیر کرده بودن، تیرم برده بودن، این را آوردن که شما تو مسئله این بطا گریه بود. یه اسیری هم پاشم تیر خورده، از پاشم خون میریخ و ناله میکرد و گریه میکرد. من بیدا گفت خود چه گیر گرفتیرش بود؟ آقا این جنگیده با ما مفرد جنگ کرده شاید بعد از مثلا ما رو کشتن نا خب گرفتیم، ما گرفتیمش در حالی که داشت میجنگید تیراندازی میکرد و یه تیرم بالا خودش خورده بود. خب یه حالا الان شما یه رو بگید تقیده یک جایی بدید یا ارزم بزرگ از یه انتقام گرفته بود یه اعدام میشه. این تو من گوش می‌کنم بعد خدا گریه می‌کنه ناله می‌کنه چرا گریه می‌کنی؟ باید آدم کشی تو بهش گفتم آقا شکر باش شکر باش حالا یک درمانگاه برم ببر این پاشه ببند من می‌دارم خب من می‌دارم. خب این ما کسی آدم کش نبود بزن ما اگر با این میاد از آدم کشی بلد نبودی. وقتی که انقلاب پیروزی رسید خب عده از این ارزم به حضور دارم فرماندهان ارتش شاه رو گره یک فرمان تیراندازی داده بودن، مسلمان‌ها رو کشته بودن و استوانه های حکومت طاغوت و نظام شاهی بودن. خب یه دست بزرگان حالا مظهر یک دو حالا جا اومد که واقعا این پدرزاد ها جنگیدن مبارزه کردن الان ویلتوری مدرد فردا من دوباره خرابکاری بکنن دولت اصلا ما انقلاب که جایی نمیرسه رازه یک 24 ساعت دیگه باد خود بکردن ما جا اومد خونده بود از بین برم و ناقض ریشای تاوت از این بره دیگه آنه مسلط شدید نکرد و زنده بودن. خب بعض از بزرگان از علمای بزرگ اینها ناراحت به امام اعتراض کردن تو خود تهران میدی از یه علمای پیر مدنان به ما اعتراض میکردن به امام اعتراض میکردن به همه تو شهرستان که بابا شمال اینها رو گرفتی و مسلط شدید خب چرا ما در اعدام کنی اینا رو آزاد میکنی خسرو داده به اون آزاد شد. خب این داره چرا اون داره مقابل بکشه به اونه؟ حالا این که حالا برش کردی حالا گرفتید حالا شما حکومت رو گرفتید حالا بریم بریم چه زندگی کنه چرا بکشید؟ و معتقد بودن که اینا رو بود آزاد شد کنید. در حالی که اینها اگر واقعا بخش حالا بخش از اون آزاد شد بعد همه فتنه ها و فلاکت ها و ما مصوبه داریم که حالا انجام داریم مقابل بعض از اونا که همزم بیانم که خودشون و کسانشون هم فتنه می کنید. ولی خب عمده سران اینا از بین رفتن که اگر اینا مونده بودن واقعا اصلا این نظام شکل نمیگرد، انقلاب به جایی نمیرسید، اینا میومدن فتنه میگردن با دستیاری دشمن مسلط میشنن، بعد از چند ماه بعد نوره یکی دو سال بازن نظام انقلاب برگرده. تو جنگ بدر هم همین بود، اینا که تو جنگ بدر اسیر شدن اینا افراد عشیره دار بودن، افراد سرمایه دار بودن، بنیه اقتصادی مکه بودن، بنیه سیاسی و قبیله مکه بودن. پیغمبر اکرم به معنی از اینا جواب زنده بود، بابا حالا که مسلطین از بین ببرن براندازی بشن، چون اینا برگردن فتنه میکنن، مسلطین اینا رو اسیر گرفته بودن. حالا به همون ملاک‌های جنگ‌های قبیله‌ای و عشیره‌ای که در میان عرب‌ها بود که ما اگر اینا رو اسیر بگیریم چون پولدار هستن یه بها و فدیه خیلی سنگینی برای اینا قرار بدیم، این فدیه رو ازشون بگیریم و خب وضع اقتصادی ما خوب بشه، چون مسلمان‌ها وضع اقتصادیشون خیلی خراب در جنگ بدر. اینا می‌جنگیدن فقط دوباره تو کل 313 نفری که لشکر پیغمبر بودن سه تا اسب بیشتر نبود، هفت تا شتر بود و سه تا اسب. یه هفت تا شتر هم برای آبکشی اینا استفاده میکردن، تو همه با پیاده آمدن زن. خیلی از اینا که در جنگ بعد آمدن امریکا پیغمبر میکردن زره نداشتن، فقط یه شمشیر داشتن و یک سبر و دو سبر و روز جمع نداشتن، یه شمشیر یک جنگ با بند عرای با شمشیر مادر میدان جنگ و سه هیچ نداشتن. در مسئله قضا نه میگن که فقط اینا به اصطلاح جریان تغذیه سپاهیان اسلام در جنگ بعد این بود که هر کسی که آمده بود یک کیسه بگردنش انداخته بود این کیسه چند تا خورما خوش قضاشونی بود و این خورما هم تموم شده بود، بعضی خورماشون تموم شده بود، حتی دو نفر خورما گرشن بیده بود تقسیم کردن، بعد هم که حتی خورما هم که خورما خوشم بیدن شده دو نفر هم یه خورما رو می‌ذارن یکی می‌ذاره تو دهنش می‌جوید آبش رو فرو می‌داد، خورمای نیم‌جویده رو می‌داد به یکی دیگه او باز مثلا می‌جوید و فرو می‌داد. اینجوری تغذیه می‌کردن، خیلی وضعیت اقتصادیشون خراب بود. در حالی که در همین جنگ بعد در وقتی که در شب جنگ دو سه نفر از این به اصطلاح جاسوس‌های لشکر قریش رو مسلمان‌ها اسیر کردن و آوردن به پیغمبر، از اونا پیغمبر پرسید که روزی چند تا شتر نهر می‌کنن؟ چون هر چیز مسلمان‌هاشون از اونا سوال می‌گن جنگ لشکر چقدر نمی‌گفتن. مسلمان‌ها شروع کردن اینا رو زدن، پیغمبر بسن نماز می‌خوندن، اینا رو زدن که یالا بگید که جنگ لشکر چند نفره. پیغمبر نماز رو گفتن نزدن، اصلا نگفتن. پیغمبر گفتن من یک سوال دارم، در جنگ در میان لشکر چند تا شتر نهر میکنن برای غذای لشکر؟ گفتن روزی 80 تا شتر نهر میکنن برای غذای لشکر. این وضعیت لشکر قریش بود، اونها وضعیت لشکر اسلام. مسلمان گفتن ما فقیر نداریم، به وسیله فدیه‌ای که از این اسرا میگیریم ما یه مقدار وضعیت اقتصادیمون خوب میشه، برای اسیر گرفتیم. آیه در اونجا نازل شد که خداوند در نهایت فرماید و ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یدخن فی الارض. هیچ پیغمبری نباید اسیر بگیره دشمنان خودش رو تا وقتی که استقرار در زمین پیدا کند، یعنی حکومتش در یه منطقه جغرافیایی مستقر بشود، چون تا مستقر نشود قلم رو نداشته باشد سلطه و حاکمیت این پیغمبر قطعی نمیشه و تا اون وقت نباید اسیر بگیره. یعنی دشمنی که بر مسلط میشه دشمن رو بکشه، براندازی کنه، چون استقرار نداره قلم رو ندارد. خب اگر این دشمن بماند بعد توطئه میکند و نمیگذاره این پیغمبر و حکومت پیغمبر استقرار پیدا کنند و حاکمیت پیغمبر قلم رو پیدا کنه. و رضا خیلی ها معتقدن دست تحلیلگران تاریخ سیاسی اسلام که اگر در جنگ بعد مسلمان ها این اسرا رو نمی گرفتن و همه اینا رو می کشتن، جنگ احد بعد از جنگ بعد تشکیل نمی شد. جنگ احد رو کسانی تشکیل دادن که اینا اسیر بودن و نجات پیدا کردن، فدیه دادن، رفتن و توطئه کردن، جنگ اوغل رو انداختن. که اینا کشته شده بودن، دیگه ما مشکلات جنگ اوغل و مسائلی در جنگ اوغل بر سر مسلمان ها آمد، دیگه اونا رو ما نداشتیم. و عجیب اینه که تاریخ نمیشه در توی لشکر کسی که هیچ اسیر نگرفت و برای هر که مسلط شده او رو کش، امیرالمومنین علیه السلام که امیرالمومنین برای هر که مسلط میشد در جنگی بعد او رو میکشت، اسیر نمیگرفت، بقیه اسیر گرفتن جز امیرالمومنین. آیه بعد نازل شد ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یدخل فی الارض، تا وقتی که این قلم روبش قطعی نشده است، استقرار در زمین پیدا نکرده است، این نباید اسیر بگیره، دشمن رو باید از بین بده، اگه حق اسیر گرفتن نداره، یعنی اصلا باید دشمن از بین ببره، دشمن رو نابود کنه، اسیر نگیره که بعد با فدیه این دشمن آزاد بشه و بعد بره توطئه کنه علیه این پیغمبر. پس معلوم میشه که استقرار در زمین و قلم رو در زمین پیدا کردن این لازم هست برای هر پیغمبری، حاکمیت و قدرت جز با قلمرو تحقق پیدا نمی کند. باید قلمرو باشه که استقرار پیدا بکنه بر زمین تا اینکه قدرت و حاکمیت تحقق پیدا کنه. در این سخن یا سخن راهب اصفهانی یک مطلبی که داره این است که می فرماید که سخن الشیء فهو سخین اذا غلظ فلم یسل ولم یستمر فی ذهابه. میگه سخن الشیء حتی زمانی که غلیظ بشه و به قدری محکم بشه که دیگه حالت سیلان و حالت مایع بودن خودش رو از دست بده، او میگن سخین. و غالبا میگن که دبسون سخین، یعنی شیره قلیز شده، شیره اول مایع، اما بعد یه مدت زیادی که شیره رو بجوشونن، مثل این شیره رو کچونی دید که بعد اصلا این جوری محکم میشه و جوری قلیز میشه که اصلا به صورت یک جسم سفتی در میاد و دیگه حالت مایع بودن خودش رو از دست میده. اون زمانی که حالت مایع بودن خودش رو از دست بده، اون رو بهش میگن سخین. حتی یدخل فی الارض یعنی استقرار حاکمیت پیغمبر در زمین به صورتی در بیاد که دیگه حالت نیعان و سیلان نداشته باشه، یعنی زمین براش قلمرو بشه، یه منطقه جغرافیایی براش به صورت قلمرو در بیاد. پس بنابراین هر پیغمبری برای ارزم بودون تشکیل دولت یه حاکمیت حتما قلمرو لازم داره بر اثر این آیه شریفه، حتی یک کنه دل عرض و سخونت در زمین برای پیغمبر لازمه. خب این ارزم بودون که یه آیه آیه بعدی که باز دلالت بر ضرورت قلم رو در ارزم بزرگ برای دولت اسلامی می کند، برای حکومت می کند، سوره مبارکه ابراهیم آیه 13 و آیه 14 است. در آیه 13 میدهد و قال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحا الیهم ربهم لنخرجن الظالمین ولنسکننکم الارض من بعدهم ذلک لمن خاف مقامی و خاف بعید استفتحوا و خاف کل جب خاف کل جبار نحن. این افرادی که زورمدار یه جامعه بودن و قدرتمدار یه جامعه بودن، وقتی انبیا در اون جامعه ظهور میکردن و مردم رو به خدا دعوت میکردن، توابیت اون جامعه انبیا رو که تحریم میکردن، قال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا، ما شما رو از زمین خودمون بیرون میکنیم. یعنی جریان طاغوت حاکمیت خودش رو متفرع بر قلمرو میدانست، اون زمین رو زمین خودش میدونست و تهدیدی هم به نسبت به انبیا و پیروان انبیا میکرد، میگفتن لنخرجنکم من ارضنا، یعنی این هویت رو از شما میگیریم، چون هویت اجتماعی هویت سیاسی این پیغمبر ظهورش در اون سرزمین بود و ظهورش در اون قلمرو بود. یعنی جو اینا حساب میکردن که اگر پیغمبر از این سرزمین خارج کنن، اخراج کنن و پیغمبر رو تبعید کنن و از این سرزمین بیرون کنن، دیگه این پیغمبر قدرتش از بین میرود، چون قدرت او با از دست رفتن قلمرو و استقرار رو دیگه هویت نداره. دقیقا نقشه ای که شاه برای امام کشیده بود، زا میگه امام را اگر از نجف امام بکنه و هیچ کجا امام قرار نگیره، استقرار امام رو به هم بزنه، دیگه این انقلاب از بین میره. یعنی اونا ازا میگنن که همین که امام در یه جا مستقر هست، یه قلم رو داره، از جا استقرار داره، از جا فرمان میده، از جا دستور میده، در کشور اجرا میشود. خب اگر قلم رو به امام و استقرار امام از بین رفت، دیگه بنابراین ارتباط مردم هم با امام از بین میرود و به این وسیله دیگه انقلاب سقوط میکنه. خب اینکه در اون زمان شاهجو فکر میکرد، این طرحش مال منوچهر آزمون بود، مثلا طرح به اصطلاح کندن امام از نجف، و اون میگفت که نجف قلمرو مرجعیت، مرجع توی قلمرو مرجعیت میتواند نفوذ خودش رو تثبیت کنه. فرضاً الان مراجع ما بند تو قم نباشن، باشن برن در یه شهر دیگه زندگی کنن، یا در یه مثلا روستایی زندگی کنن، یا در نجف نباشن، یا در مشهد باشن. میگو مرجعیت خود قلمرو داره، اگر از اون قلمرو مرجعیت مرجع خارج شد، مرجعیت از بین میره، مرجعیت از بین نفوذ از بین میره و با یک کیفیت دیگه اصلا انقلاب سقوط میکنه. ولی زا اینا با دولت عراق در روزان، با دولت بعث عراق کرمان گردن، امام را از نجف بکرد. بعدم امام به هیچ کجا راه نداشته باشه، آزم برن امام پس آمد کویت، دولت کویت هم راه نداد و خب امام تشریف بودن به پاریس، چون در پاریس اون زمان فرانسه برای ایرانی ها ویزا لازم نداشت، ویزا رو تو خود فرودگاه میداد و امام مثلا رفتن فرانسه. اونجا امام فرمودن که اگر من حتی یک کشتی اجاره کنم و توی دریاهای آزاد هم زندگی کنم، از این انقلاب و مبارزه دست برمیدارم. خب اینا بگردن که قلم رو از رو و قال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا، ما قلم رو از شما میگیریم و استقرار شما رو به هم میزنیم. یعنی به جایی که تهدیدان میکشیم، از بین میبریم، نابود میکنیم، براندازی میکنیم شما رو، تهدید میکردن لنخرجنکم من ارضنا، ما یه قلم رو از شما میگیریم، این استقرار رو از شما میگیریم و نمیگذاریم که شما در این سرزمین بمونید. وقتی قلم رو از شما گرفتیم و شما رو بیرون کردیم، دیگه برای کار از این نمیاد. اول تعودون نفی ملت نا، یا اینکه شما برگردید در ملت نا. این تعودون نفی ملت نا یه نکته ای داره که تقریبا خیلی به بحث ما مربوط نیست، ولی چون نکته تفسیری هست از من در رو عرض کنم. چون در این آیه شریفه بعضیا براشون اشکال پیش اومده، مگر انبیا جزء ملت کفار بودن که اینها میگن لتعودون نفی ملت نا؟ سنی ها در این قضیه راحت هم، سنی ها بگن که انبیا قبلا کافر بودن و بعد یه وحی به اینا می شده، خب اینا موحد می شدن به یک داور از اینا، مردم رو دعوت می کردن. ما شیعه های عقیدت نداریم، ما 124,000 پیغمبر معتقدیم، اینها به هیچ وجه به شرک و کفر آلوده نشدن، چون امکان نداره خداوند متعال وحی رو نازل کنن بر دلی و بر مغزی که به لوس و آلودگی شرک و کفر ملبد شد. ما شیعه عقیده‌مون اینه و میگیم هیچ کدام از انبیا سابقه شرک نداشتن، سابقه کفر نداشتن و همه انبیا اینها موحد بودن و در جریان توحیدی به نقطه‌ای می‌رسیدن که به مقام نبوت مبعوث می‌شدن. خب اینا بس در ملت کفر نبودن. چطور میگه اولت اعودن نفی ملتنا؟ شما در ملت ما نه تعلیم میگردن که نخوزن نگو من عبدنا اولت اعودن نفی ملتنا، شما عود کنید و برگردید در ملت ما. در اینجا مفسرین شیعه سه احتمال دادن. احتمال اول اینکه مقصود از عود در ملت عود در دین و عقیده و اندیشه و باور اون ملت نیست، عود در سلطه طاغوته. چون طاغوت قال الذين كفروا، این طاغوت یا طاغوت خودش رو از آن بزرگ مسلط بر اون سرزمین میدونست، این پیغمبر رو ذریت خودش میدونست. خب پیغمبری که قیام کرده و مردم رو دعوت میده به سوی خدا، اون رو از نظر او یک طاغی هست، یک یاغی هست، یک سرکش هست. میگه اول تعودون فی ملتنا، برگردید در اطاعت حکومت و در تحت حاکمیت از طغیانتون، از سرکشیتون دست بردارید. مثلا اول تعودون فی ملتنا از نظر پذیرش قدرت شما برگردید، نه اینکه تعودون فی ملتنا شما برگردید عقاید شرک و عقاید بت‌پرستی ما رو داشته باشید. احتمال دوم که از همینا جالبتر هست معنای خود عوده. ببینید عود یه وقت با الا متعدی می شود، اگر بگم لتعودن الا ملتنا، خب معلوم بود که یعنی شما برگردید عود کنید و برگردید به همون ملت ما، به دین ما، به عقیده ما، به طرف ما برگردید. اینجا میگه اون لتعودن فی ملتنا، کلمه او اگر با اعلام متعدی بشود به معنای برگشت است، اما اگر کلمه او با فی متعدی شد به معنای تحوله. یعنی شما تحول پیدا کنید از این توحید و این تابرستیتون به شرک، نه اینکه شما قبلا مشرک بودید بلکه دوباره مشرک بشید. اگر به اعلام میگفت لودان اعلام ملتنا، معناش این بود که قبلا شما با ما هم مرام بودید، هم مسلک بودید، هم آیین بودید، حالا برگردید به اون مسلک و آیین و مرام قبلید. اما گله تعودون در فی ملتنا، یعنی شما تحول بیدان عوده برید با فی متعدی شد، معنای تحول هست، متحول بشید به شکل ما در بیارید. احتمال سوم این است که حرفی که این تواقید کفار با انبیا می زدن، این نظرشون خود انبیا نبود، نظرشون پیروان انبیا بود. چون یه پیغمبر وقتی که مردم رو دعوت میکرد یه عده دورورش رو میگرفتن و اینا اون وقت طاغوت در صدد مقابله با او برمیومد. اما یه پیغمبری که آمده هر ویزاره یه ادعا رو کرده، اگر کسی دنبال سرش راه نمیفتاد، یعنی اگر عمل کرده اجتماعی نداشت که تا اون رو کاری نداشت، که یه ادعای کرده مردم حرف میزنه، پیغمبر هم این یادن به اسم پیغمبر پیدا شده، یه داره یه حرف میزنه، به حرفش کار نداشت. تا اون وقتی تعریف میکرد پیغمبر مفعول شده رو که او وارد مرحله عملیات میشد و عملیات هم مؤثر بود. خب حضرت ابراهیم قبل از اینکه بت‌ها رو بشکنن، خب رسماً تظاهر به الان به حضور بود که بی‌اعتقادی به بت‌ها میکرد و توی مردم که راه میرفت بت‌ها رو مسخره میکرد و میگن که آزر این بت‌تراش بود، ابراهیم هم و شاگردش بود و بت‌هایی رو میداد که به ابراهیم ببره بفروشه و ابراهیم وقتی این بت‌هایی که آزر میداده این بت‌ها رو میآورد به گردنش این نخ میبست توی بازار میکشید، میگو مردم بیاد یه خدایی رو بخرید که زبون نداره، چشم نداره، گوش نداره، نمیبینه، نمیشنوه، اشکال نمیتا بکنه، یک جماده مثلا مسخره میگرد بوتا رو بزن بشکال نداره. حالا یه نفری بیتا شده فقط از نقاط ابراهیم که آقا بزره 14-15 ساله ای که نوجوانی اونم نجازه در سن 16 سالگی از ابراهیم مبعوث به رسالت شد. یه نوجوانی پیدا شده که بتا رو داره مسخره میکنه. وقتی هم که بتخانه در بتخانه واجب بتا رو شکست، در سن 18 سالگی بود که از ابراهیم بتا رو شکست. فتن یقال له ابراهیم. تا وقتی دست به کار نشد که بتها رو بشکنه کسی بهش کار نداشت. انبیا وقتی مورد تقیه توابیر قرار می گرفتن که اینا طرفدار پیدا می کردن، وارد مرحله عملیات مقابله با طاغوت می شدن و لذا طرفدارانی داشتن در تعود و نفی ملتنا، در واقع به طرفداران یه انبیا میگن نه به خود انبیا، چون طرفداران انبیا قبلا هم آیین هم مسلک این طاغوت بودن و بعد که به پیغمبر گرمیده بودن مسلک رو دست برداشته بودن. حالا اونا داره میگه شما خود برگردید در ملت ما در اون مسلک اولیه بودی و اونجا برگردید و نخرجنکم من ارزنا. شاهد ما سر نخرجنکم من ارزنا هست که خلاصه اینا تهدیدی که میگردن در واقع گرفتن قلمرو از پیغمبر بود و گرفتن استقرار از پیغمبر بود و خداوند درست در مقابل میفرمد که دنباله این آیه شریفه لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، خدا به اون رسول و پیغمبران و هر فرستاد در واقع پروردگارشون، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، این تهدید ظالمی در شما اثر نکنه، اینا رو هلاک بکنیم، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، و این سرزمینی که الان قلمروی ظالمین هست، این سرزمین رو قلمروی شما و محل استقرار شما قرار دهیم. بعد از این ظالمین و بعد از اینکه قدرت ظالمین رو در این سرزمین از بین ببریم. پس ظالمین انبیا رو تهدید میکردن به گرفتن قلمرو، اونی که خدا به اونها وحی به اونها قدرت میده که بتونن این سرزمین رو به عنوان قلمرو انتخاب کنن. پس معلوم میشه وجود قلمرو و وجود ازم بودون یک مقر زمینی برای استقرار حکومت و یک محدوده جغرافیایی برای یک دولت الهی و برای یک دولت حکومت آسمانی حتما لازم است و ضرورت دارد. خب باز آیه ای که در اینجا ما داریم و باز به این مطلب دلالت دارد، آیه 57 و آیه 63 سوره مبارکه طه است. در سوره مبارکه طه در باره داستان حضرت یوسف، در باره داستان حضرت موسی، خداوند در این آیه می فرماید که بله آیه رو بنده اشتباه نشد. بیدم آیه 57 بله آیه این است که وقتی که موسی و هارون اومدن به سراغ فرعون و فرعون رو دعوت کردن به وحدانیت پروردگار، فرعون گفته که اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحر یا موسی، تو موسی اومدی یک قلم رو از ما بگیر، ما رو از ارضمون خارج کنی و زیر سحر. یعنی اولین احساس خطری که به فرعون دست داد در مورد موسی از دست دادن قلمرو بود. نگفت اومدی ما رو بکشی، نگفت اومدی ما رو هلاک کنی، نگفت اومدی ما رو نابود کنی. گفت اجئت، قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسی، تو آمدی با سحرت و با جادوت ما رو از سرزمین خودمون خارج کنی. یعنی ببینید مسئله قلمرو در حکومت و در قدرت اینقدر اثر داشت که خطری که فرعون نسبت به وجود موسی و حرکت موسی احساس کرد از دست دادن قلمرو بود. چون فکر میاد قلمرو از دست داد، یه قدرتی مدار داره، حاکمیت مدار داره و از دست دادن با قلمرو. و بعد خداوند در سوره بر همین آیه در آیه 63 میفرماید که وقتی هم که سحره آمدن تو میدان مصر و در مقابل موسی قرار گرفتن، اردی که سحره مقابل مردم خوندن این بود که قالو این هاذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرهما و یذهبا بطریقتکم المثلا. سحره به مردم گفتن که یه دو تا جادوگر اومدن و میخوان با سحرشون و جادوشون شما را از سرزمینتون بیرون کنن. یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرهما. و فعید و بعد هم ارزم نوزور دونی که ما جمع شدیم و فعید که ممتیده کن و تو معد و صرف کنم قدر افلاد یوم استعلا و از گوگن قالو یا موسا این ما هم ترده و این ما هم نفونه اولا حرفا. اینا اردی که خوندن برای مردم که خطر موسا و هارون رو به مردم گوش زد کنن و ارزش کار خودشون رو بالا ببرن و بگن که ما این که میتونی خطر رو برطرف کنیم، فقط خطری که گوش داده مردم کردن کنن یوریدانه ان یخرجاکم من ارضکم به سهره ما. اینا میخواد شما رو از سرزمین رو بیرون کنن، قلم رو رد بکرن. یعنی مسئله قلم رو و چون عاملی که هویت میداد به مردم و همچنین عاملی که باعث تثبیت قدرت فرعون بود وجود قلمرو بود و سرزمین مصر بود و به خاطر اهمیت قلمرو در اونجا خطری که فرعون احساس میکنه میگه اجه اتناله تو خوره جنام نعرفنا از در حضور کنی که به سهره که یا موسا. اینجا خطری که گوشزد میکنن به مردم باز از دست دادن قلمرو یوریدان هم یخرجا کن من عرف کن به سهره. پس معلوم میشه که قلمرو و سرزمینی که حاکمیت در سرزمین وجود داشته باشه اینقدر اهمیت دارد که خطری که فرعون احساس میکنه از دست دادن این سرزمین هست. البته دو مورد دیگه از آیات ما داریم در این که مسئله وجود قلمرو رو لازم و ضروری میداند برای نظام حکومت که انشاءالله اون بقیه آیات رو در جلسه بعد عرض خواهد. انشاءالله برمان آمد.